بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6، جلسه 36، صفحه 219، کارگاه بلاغت. اغراض قسم‌های قرآنی. در درس پیش درباره تناسب به در قسم سخن گفتیم. در این درس درباره برخی از اغراض قسم سخن خواهیم گفت. 1. تأکید بر مقسم علیه. گفتیم که قسم یکی از ابزار تأکید است. اگر جواب قسم خبری باشد، تأکید صدق خبر، و اگر انشائی باشد، تأکید مضمون انشاست. برای نمونه، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. در این آیه قسم برای تأکید بر صدق مضمون خبر است، چون جملهش جمله خبری است. این خبر که افراد تا زمانی که تسلیم محض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نشودند ایمان نیاوردند، لا یؤمنون ایمان نمی آورند تا اینکه تو رو بخوان تون مشاجرهشون حاکم قرار بدن و در واقع تسلیم اون حکم و امر تو باشن. فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. در این دعایه جواب قسم وعید و تهدید است. لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. غرض از تهدید ایجاد ترس در مخاطب برای دست کشیدن از خطاهایش است. بنابراین غرض از قسم در این دعایه تأکید تهدید و در پی آن تشدید ترس در مخاطب برای تأثیر بیشتر تهدید است. 2. تعظیم مقسمون به. مقسمون به و مقسمون علیه رو در جلسه قبل توضیح دادیم. گفتیم مقسمون به اون چیزی است که به او قسم می‌خورند، مثلا قسم به خورشید، قسم به ماه، قسم به الله مثلا. این میشه مقسمون به. مقسمون علیه اون چیزی که با سوگند میخواهیم او رو ثابتش کنیم. باید به جهت تعظیم و بزرگ داشته یک چیزی قسم به او میخواهیم. مثلا میگن به جانت قسم، در صورتی که جان مخاطب برای متکلم با ارزش باشه به او قسم میخوره. به چیزی سوگند یاد می شود که برای متکلم داره شرافت و عظمت باشد. برای نمونه، انسان معمولا به مقدسات، به جان خود، جان پدر مادر و فرزند، روح گذشتگان، مثلا به روح بابام قسم و مانند این امور سوگند یاد می کند. کسی مخاطب را به جان خود مخاطب قسم نمی دهد مگر اینکه مخاطب برایش عزیز باشد. از این رو باید گفت یکی از فواید و اغراض سوگند در قرآن بیان عظمت و شرافت مقسم به است. نمونه 1، در آیاتی از قرآن کریم به خود قرآن سوگند یاد شده که با صفتی از صفات کمالی قرآن نیز همراه است. والقرآن الحکیم، والقرآن ذی‌الذکر، والقرآن المجید، والکتاب المبین. قسم به خود قرآن. اینکه خدای متعال برای تأکید بر امری مهم به قرآن سوگند یاد کرده، عظمت و شرافت قرآن را به مخاطب افاده می‌دهد. نمونه 2، درباره سوگندهای آیات ابتدایی سوره مرسلات گفتیم که احتمالاً به فرشتگان حامل وحی اشاره دارد. والمرسلات عرفا، سوگند بان فرشتگانی که پی در پی فرستاده می‌شوند. فالعاصفات عصفا، سوگند به اون فرشته‌هایی که چون تندبادن در انجام اوامر الهی. و ناشرات نشرا، سوگند به اون فرشتگانی که گشاینده صحیفه های وحیند. فالفارقات فرقا، سوگند به اون فرشتگانی که جدا کننده حق از باطلند. فالملقیات ذکرا، سوگند بان فرشتگانی که القا کننده آیات آسمانی به پیامبرانند. عذرا او نذرا، انما توعدون لواقع، اون چه که بهتون وعده داده شده واقع میشه. این همه قسم برای این مقسم علیه. خب خداوند به فرشتاش داره قسم میخوره، این سوگندها نیز بر عظمت این فرشتگان و همچنین عظمت کاری که آنها انجام میدهند دلالت دارد. فرشته ها و اون کاری که مثلا گشاینده صحیفه هستند و فرستنده هستند و چیزهایی که بعد از ذکر فرشته اومده. سوم استدلال، یکی از اغراض قسم استدلال هست. برخی از اقسام قرآن، قسم های قرآنی، افزون بر تأکید القا کننده استدلالی بر صحت جواب قسم هست. این میخواد بگه اون جواب قسم در واقع محقق خواهد شد و داره برش به واسه قسم برش استدلال میکنه. برای نمونه والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. در این آیات مقسم علیه دو چیز است. یک، این که محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله است، انک لمن المرسلین. دوم، این که او بر صراطی مستقیم است، علی صراط مستقیم. این میشه مقسم علیه، یعنی چیزی که قسم بر او یاد شده و به واسطه قسم میخواد او اثبات بشه. اگر بخوایم رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم استقامت صراط او را با استدلال اثبات کنیم، بهترین استدلال استناد به کلام حکیمانه قرآن است. به عبارت دیگر توجه به قرآن و معارف سرشار از حکمت آن نشان میدهد که اولا آورندگان از جانب خدا آمده و ثانیا بر صراط مستقیم قرار دارد. رسالت پیامبر و بر صراط مستقیم بودن پیامبر رو با چی اثبات کرد؟ به واسطه خود قسم. توی خود قسم از قرآن با صفت حکمتش استفاده کرد. اگر کسی بره به سراغ قرآن میتونه رسالت پیامبر رو و راستی مسیر پیامبر رو از تو قرآن بفهمه. و این تنزیل العزیز الرحیم هم در مدح قرآن اومده که مکمل این استدلال هست. این قرآن اینجوریست که از طرف خدای عزیز الرحیم نازل شده. چهارمین غرض از اغراض قرآنی که قسم براش آورده میشه تشبیه هست. گاهی در قسم‌های قرآنی بین مقسم به و مقسم علیه یا بخشی از آیات سیاق شباهتی وجود دارد که متکلم آن را قصد کرده است. به عبارت دیگر نوعی تشبیه ضمنی بین دو طرف قسم وجود دارد که باعث تأثیر بیشتر بر مخاطب می شود. نمونه بین آیات از سوره طارق توجه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. انه علی رجعهی لقادر. خداوند بر برگرداندن انسان قادر هست که روز قیامت بخواد او رو برگردونه. یوم تبل السرائر، روزی که سریره ها آشکار می شود. هر چیزی که توی دنیا پنهان می کنی اونجا همه آشکار می شه. انسان باید از اون روز بترسه. فما له من قوت ولا ناصر، برای انسان هیچ نیرو و هیچ یاوری نیست. و سماع ذات رجعه، قسم به آسمان که دارای باران فراوان است. و الارض ذات صدعه، قسم به زمین که دارای شکاف است. شکافی که در واقع منظور دانه از اون میروی زمین رو شکاف میده و دانه ازش در میاد. انه لقول فصل، قرآن سخنی جدا کننده است. و ما هو بالهزل، شوخی نیست. در آیه هشتم انه علی رجعه لقادر به این تأکید می شود که خدایی که انسان را از آب جهنده آفریده می تواند دوباره او را برای رستاخیز بازآفرینی کند. سپس به آسمان دارای باران و زمینی که شکاف می خورد و از آن دانه می روید سوگند یاد کرده که این قرآن قول فصل است. اصل خلقت انسان که از ماء دافق هست، آب جهنده، و بعد توی قسمش میاد از بحث باران استفاده میکنه و زمین و شکافتن زمین. قرآنی که آموزه معاد در آن بسیار برجسته است. درباره این سوگندها احتمالاتی مطرح است. در این سوگندها به طور ضمنی قرآن به آبی تشبیه شده که از آسمان بر زمین میبارد و باعث حیات زمین میشود. در قرآن بارها از هدایت به احیاء تعبیر شده که میتواند مؤید این احتمال باشد. و من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. همچنین در این سوگندها استدلالی ضمنی برای رفع استبعاد معاد وجود دارد. ما این کارا رو میگه داریم انجام میدیم. آبی که از آسمان میاد خب خودش میتونه یک پدیده شگفتی باشه. زمینی که مرده است زنده میشه، یا نمونه هایشو در سوره واقعه خواندیم که خدای متعال چند واقعه را ذکر میکند تا مردم اثبات کند با اموری روبرو هستن که اگر برایشان مأنوس نبود بعید مینمود، چون شبانه روز برشون پیش میاد باش مأنوس هستن. اینو توی قسمت نیم سال اول تو همین کتاب خواندیم که بهشون بشر عادت کرده، ولی اگر بخواد دقت بکنه میبینه که مسائل خارق العاده ای هستن و توجه به اونها استبعاد بشر رو از خلقت دوباره انسان، اون استبعاد رو کم میکنه و برمیداره. از جمله این امور بارش باران از مزن و رویش گیاه از زمین بیجان است. به جز سوره واقعه در سوره های دیگر نیز برای اثبات معاد بین رویداد اشاره شده است. پنجمین غرض از قسم‌های قرآنی تصویرسازی متناسب هست. گاهی قسم‌های قرآنی تصویری بدیع یعنی نو در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند که با مضمون جواب قسم و یا سیاق آیات تناسب دارد و تأثیر فراوانی بر مخاطب می‌گذارد. برای نمونه در درس پیش گفتیم که تصویر سقوط ستاره در و نجم اذا هوا چگونه با نزول کلام نورانی وحی از آسمان بر زمین سازگار است که مثالش رو توضیح دادیم. همچنین در و سماع ذات الحبک انکم لفی قول مختلف، تصویری که از آسمان دارای راه‌های مختلف در ذهن ایجاد می‌شود با تشتت و اختلاف قول در میان مردم سازگار است. پرسش تفسیری و چه تصمیم سدرت المنتهی چیست؟ صفحه 210 خط سوم، روایت امام باقر علیه السلام که میفهمد انما سمیت سدرت المنتهی، سدرت المنتهی سدرت المنتهی نامیده شده، لان اعمال اهل الارض تسعد بها الملائکه الحفظه الى محل السدره. به خاطر اینکه اعمال زمینی ها رو ملائکه‌ای که حافظ هستند این اعمال زمینی ها رو میبرند به محل سدره. سوال دوم، قرآن کریم اعتقاد به بت‌های سگانه را چگونه به چالش می‌کشد؟ جوابش توی صفحه 212 خط سوم هست، تا کدام حقیقتی برای توهمات شما ندارند. سوال سوم، علت این که خدای متعال به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور می‌دهد از مشرکان اعراض کند چیست؟ جوابش صفحه بعد، صفحه 214، پاراگراف بالای پرسش میانی است. حال که آنان سخنان برهانی تو را که شواهد و فراوان دارد نمی‌پذیرند و صرف دیگه بر باورهای خرافی خود پافشاری می‌کنند، تا همین چهار خط با هوای نفسانیشان سازگار است. سوال چهارم، بر اساس روایات چه گناهانی کبیره هستند؟ جواب صفحه 215، اون شماره 1 و 2 بعضی روایات بیان قاعده دارند، دادن مثل الکبار التي اوجب الله عز وجل عليها النار. امام صادق علیه السلام فرمود گناه کبیر گناهانی هستند که خداوند آتش رو بر اونها واجب کرده، و برخی روایات هم بیان مصادیق درش شده که میتونید از این صفحه 216 چند تاش رو به عنوان مثال بنویسید شرک به خدا، یأس و ناامیدی از خدا، ایمن بودن از مکر خدا، عقاب والدین، قتل نفس، نسبت بد دادن به زن پاک دامن، خوردن مال یتیم، فرار از جنگ، ربا، سحر، زنا و چند تا مورد دیگه که اینها رو توی متن توضیح دادیم. مراد از لمم چیست؟ صفحه 217 ماده لمم رو که توضیح میده، بعد میفرماید که بنابراین مراد از لمم گناهانی است که گاه گداری از سر غفلت یا سستی و کاهلی و اراده ضعیف انجام میشود و طبیعتاً شخص پس از انجام آن پشیمان است و استغفار میکند. این دو خط میشه توضیح این سوال. پرسش های ادبی یه مقدار وقتگیر هست، اینو اگر بعداً فرصتی شد دوباره برمیگردیم. خود عزیزان تلاش بکنن. پرسش یک، علت تقدیم جار و مجرور بر مفعول. اینا چیزاییست که توی جواهر خواندید. لقد جا اهم من ربهم الهدا. من ربهم چرا مقدم شده؟ تقدیم مفید تخصیص است و در اینجا میخواد بگه که هدایت فقط من ربهم هست، از ناحیه پروردگار است، لذا من ربهم رو مقدم کرده. مثل اون توضیحی که توی ایاک نعبدو و ایاک نستعین توی بحث حس داشتیم توی جواهر. عبارت و ما لهم بهی من علم ترکیبش کنید. خب واو میشه عاطفه، عطف کرده ما لهم بهی من علم رو به جمله ان الذین، جمله قبلیش اون مالی از اعراب نداشت، اینم مالی از اعراب نخواهد داشت. ما میشه نافیه، لهم جار و مجرور متعلق به عامل مقدر، خبر مقدم، بهی جار و مجرور متعلق به لهم به اعتبار متعلقش، یا میتونیم بگیم متعلق به علم باشه، دو تا وجه داره. من علم هم جار و مجرور، من زائده است، علم محلن مرفوع و مبتدای مؤخر هست. استثنای در الذین یشنعون کبائر الاسم الفواحش الا اللمم، الا اللمم، لمم رو میگن استثنای منقطع است. بر محمد و آل محمد صلوات.